الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از مباحث مربوط به امکان ذاتی و امکان استعدادی در آینده به خواست خدا صفحه 395 امثال زالش مطرح میشه، چون مرحوم صدر متعلیم یه بخش از مباحث را به اونجا ارجاع داد. فصل 18 هم فی بعض احکام المنتنع به ذات است. در این فصل امور است که یکی پس از دیگری اینها را مطرح میکنن. امر اول جایگاه این بحث است در فلسفه، که چطور بحث ممتنه در فلسفه جا پیدا کرده، چون یکی از بحث های تقسیمی فلسفه است که اشیاء ما واجبون و ما ممتنه اون و ما ممکن. وقتی که جهاد سلاس با این تقسیم حاصل شد که اشیاء ما واجبون و ما ممتنه اون و ما ممکن، قهران بحث باید در سه بخش ترسیم بشود: بخشی مربوط به واجب، بخشی مربوط به ممکن، بخشی مربوط به ممتنه. بحث های مربوط به واجب و بحث های مربوط به ممکن تا حدودی گذشت، اما بخش های و بحث هایی که مربوط به ممتنه است باید در اینجا تحقق کنیم. این کیفیت راهیابی بحث ممتنه در این فلسفه. منتها چون موضوع فلسفه الموجود است، یعنی موجود حقیقی است، به موجود حقیقی یا واجب است یا ممکن، اون بحث های اصیل فلسفی بیش از این دو بخش نخواهد بود، یعنی بحثی که مربوط به واجب است و بحثی که مربوط به وجود امکانی است جز مباحث فلسفی است. اما مباحثی که مربوط به عدم هست یا مربوط به ممتنع هست، اینها به تبع به فلسفه راه پیدا کرده. و سر راهیابی به تبع هم این است که بعضی از قضایا قضایای عدمی است و در فهم مسائل نقش دارد، و بعضی از معارف هم معارف عدمی است و در تکمیل علوم فلسفی نقش دارد. این دو تا نقش یکی درباره این است که خیلی از این مبادی اولی که زیربنای بسیار از مسائل منطقی است، قضایای سلبی است. مثلا اجتماع نقیضین ممتنع است، امتناع نقیضین ممتنع است، دور ممتنع است، تسلسل ممتنع است، جمع زده ممتنع است، جمع مثله ممتنع است، سلب شی از نفس ممتنع است. این جز مبادی تصدیقی است که از اون مبادی گرفته به نام امتناع جمع نقیضین و رفع نقیضین و همچنین سایر مبادی زیر پوشش ممتنعات به ذات قرار دارد، و درک خیلی از قضایا به وسیله همین مبادی تصدیقی است. و این مبادی تصدیقیه گرچه ابزار کار منطقن، ولی اثباتشون به عهده فلسفه است. این گونه از قضایا را فلسفه باید اثبات بکند، منطق به عنوان ابزار کار از اینها مدد بگیرد. این یک جهت. جهت دیگر این است که اون هدف اصلی فلسفه که معرفت ذات اقدس اله است، میبینیم اونم به دو بخش تقسیم میشود: یکی صفات ثبوتی حق تعالی، که حق تعالی موجود واحد علیم قدیر حی لا یموت و مانند آن. یکی هم صفات سلبی حق تعالی است که او واحد لا شریک له، لیس به جسم، لیس به مرعی، لیس به ذی جارحه، لیس به کذا، لیس به کذا. این اوصاف سلبیه که عقل و وحی برای ذات اقدس اله اثبات میکند، اینها قضایای ممتنع هستند. و ما یزدم و ربک احدا، یعنی به ضروره، همونطوری که گفته می شود ذات اقدس اله علیم است، این قضیه قضیه ضروریه است، ان الله بکل شیء علیم، ای به ضروره. گفته می شود ان الله بکل شیء قدیر، یعنی به ضروره. وقتی هم گفته می شود لا شریک له، یعنی به ضروره. اینا قضایای ضروری هست. قضایای ضروری سلبی هم ممتنع به ذات است. درک این گونه از معارف بدون آشنایی به ممتنع به ذات و احکام ممتنع به ذات میسور نیست، و جایی هم عهده‌دار این گونه از مسائل نیست مگر فلسفه. رو این جهات است که احکام ممتنع به ذات به فلسفه راه پیدا کرده. این امر اول. امر دوم کیفیت درک این مسائل است. مسائل اگر هم سطح با ذهن اوساط مردم باشد، درکش سخت نیست، ولی اگر هم سطح نباشد، فاصله داشته باشد یا فی غایت الافراط باشد یا فی غایت تفریط باشد، درک ذهن از این مسائل سخت است، آسان نیست. اون بخش از مسائل فلسفی که در باره موجودات امکانی است و مانند آن خیلی سخت نیست، اما اون بخش از مسائل که مربوط به ممتنع به ذات است یا مربوط به واجب به ذات است که اینا در دو طرف این عمود قرار دادن، این دشوار است. درک الهیات بالمعنی الاخص که موضوع مسائل را ذات اقدس واجب تشکیل می‌دهد کار آسانی نیست، این لغایت الجمال و الجلال است. این ذهن‌های عادی نمی‌تواند درباره احدیت تعالی، صمدیت تعالی، ضرورت ازلی تعالی، علم نامحدودش درست بیندیشد. و کیفیت این که صفات واجب ازلی است و همه اینها عین ذات است و همه عین همان، یک کار دشوار است. این لغایت العظم است. در مقابل بعضی از مسائل هم که فی غایت تفریط هم لذا به ذهن نمی آیند، مثل مسئله عدم، مسئله ممتنع. چون مسئله ممتنع، مسئله عدم لا ذات است، لا شی است، ذهن باید به برکت حمل اولی چیزی را که مصداق حمل شایع ندارد او را درک کند. این است که بسیار سخت است برای او. مسئله عدم درکش آسان نیست، مسئله ممتنع به ذات هم درکش آسان نیست، برای که لاشی است. اصل این سخن را مرحوم شیخ در طبیعیات شفا در بحث حرکت دارد. اونجا در بحث حرکت می‌فرماید به این که شیعی که یک فعلیت و یک ثباتی دارد، درکش برای ذهن آسان است. انسان بخواهد درباره شجر بحث کند، درباره حجر بحث کند، یا درباره قانون علیت و معلولیت بحث کند، اینا آسان است. اما بخواهد درباره زمان بحث کند، درباره حرکت بحث کند، این برای او سخت است. برای اینکه حرکت اصلا یک شیء فراری است، این در دست ذهن آرام نمیگیرد. زمان یه چیز گریزنده است، در دست ذهن جمع نیست. اونی که پیش ذهن است یه امر ثابت جمع است، و اونی که در خارج است به ذهن باید او رو بشناسد یه شیء فرار است. این است که درک مسئله زمان، درک مسئله حرکت و همچنین درک مسئله حیولای اولا برای ذهن یه مقداری سخت است، زیرا اون چه که در دست ذهن است موجودی ثابت، اونی که در خارج است موجودی فرار. ذهن نمونه از فرار را در خود ندارد، هیچ چیزی نیست که در ذهن باشد و فرار کند. فرار و تدرج این وصف ماده است و ذهن از اون جهت که موجودی است مجرد منزه از این تدرج است. او بخواهد با استفاده از یه عناوینی که به حمل اولی حکایت میکنن چیزی را که به حمل شایع فرار است درک بکند، برای او سخت است. لذا یک احاطه دیگر طلب میکند با کمک گرفتن از علم حضوری، تا ذهن که یک امر ثابت است بتواند یک شیء غیر ثابت را درک کند. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ است در بحث حرکت شفا. خب پس مسئله عدم راهیابیش در فلسفه مشخص شد و درکش هم درک دشوار است، نه درک آسان. مطلب دیگر این که در اصل تقسیم که اشیاء اما واجبون و اما ممکنون و اما ممتنه، اونجا فرمودن که ما عدم را به وسیله وجود میشناسیم، امتناع را به وسیله ضرورت میشناسیم. الان هم می‌فرمان ما احکام ممتنع را به وسیله احکام وجود و وجوب می‌شناسیم. به تبع وجود احکام عدم شناسایی می‌شود، وگرنه خود عدم ذاتاً حکمی ندارد. نظیر اون بحثی که درباره عدم العله علتون لعدم المعلول ذکر کردن، گفتن رابطه‌ای که بین علت و معلول است ایجاب می‌کند که علت سبب تحقق معلول باشد، که هر وقت علت موجود شد معلول موجود باشد. همین رابطه‌ای که در طرف وجود هست، همین را ذهن در طرف عدم تصویر می‌کند، می‌گوید عدم علت سبب عدم معلول است، در حالی که سببیتی در کار نیست. این چی نیست که واقعا عدم علت اثر بگذارد در عدم معلول و عدم معلول مسبب عدم علت باشد که تسببی در کار باشد، ولی ذهن مسئله رابطه دوتا عدم را مثل رابطه دوتا وجود ترسیم میکند تا درک بکند. این فرمان مسئله واجب به ذات که خیلی سخت است، با برهانی شبیه برهان لم ذهن او رو میفهمد. چرا شبیه برهان لم؟ برای اینکه برهانی در فلسفه معتبر هست که مفید یقین باشد. یقین باید اول در مقدمات باشد، بعد در نتیجه. لذا هرگز نمیشود از اثر پی به مؤثر بود، زیرا اثر یعنی معلول هیچگاه وجود پیدا نمی کند مگر به وسیله علت، و ذوات الاسباب هم لا تعرف الا به اسبابها. ما با شک که در علت نمی توانیم یقین به معلول داشته باشیم تا در رتبه سابقه یقین به معلول پیدا بشود و از راه یقین به معلول به وجود علت که شک داشتیم برسیم، چون یقین به معلول بدون یقین به علت ممکن نیست. لذا تو منطق ملاحظه فرمودی که برهان عینی به این معنا کسی از معلول پی به علت ببرد محال است. اما اینکه انسان معمولا از آثار پی به مؤثر میبرد، این بازگشتش به اون قسم دوم برهان عینی است که از احد المتلازمین پی به ملازم دیگر برده میشود، نه از معلول پی به علت. مثلا میگوین هازا مصنوع این سورا و کل مصنوع فلهو صانع این کبرا، اونی که حد اکبر قرار گرفت لهو صانع است نه صانع. گفته می شود کل مصنوع فلهو صانع، البته بین مصنوع و لهو صانع تلازم است. کل مصنوع فلهو صانع، کل ما له صانع فهو مصنوع. این همون قسم دوم برهان علمی است که از احد المتلازمین پی به ملازم دیگر برده می شود. در قسمت های دیگر می شود که از علت هم پی به معلول برد که برهان اساسی همون برهان علمی است، ولی چون در بار ذات اقدس اله علت فرض ندارد که ما خدا را از راه علتش بشناسیم، چاره جز این نیست که خدا را با خود خدا میشناسند. یعنی اون مفهومی که از هستی حکایت میکند ملازمات عامه اون مفهوم را برای اون مفهوم ثابت میکنند با برهان و علم حصولی، و همین را حکایت از اون مشهود خارج قرار میدن. پس اثبات مسائلی که مربوط واجب تعالی است با برهان شبیه به برهان لن، شبه لم است نه برهان لم، اثبات میکنن، و برهانی که مربوط به ممتنع به ذات است اونم به کمک مسائل وجودی و وجوبی حل میکنن، به تبع وجود حل میکنن، وگرنه ممتنع به ذات قابل برهان نیست، برهان پذیر نیست. این هم یک مطلب. امر بعدی آن است که در اون تقسیم های اولی که گفتن اشیاء اما واجبون و اما ممتنعون و اما ممکن، بعد آمدن هر کدام از اینها رو به سه قسم تقسیم کردن، به ذات و بالغیر و بالقیاس. هر کدام از اینها که به سه قسم تقسیم شد جمعاً شده نه قسم. در بین اقسام نهگانه گفتن امکان بالغیر محال است. وجوب سه قسم است، وجوب به ذات و بالقیاس و بالغیر. امتناع هم سه قسم است، امتناع به ذات و بالغیر و بالقیاس. امکان دو قسم است، امکان به ذات و امکان بالقیاس، امکان بالغیر نداریم. بعد فرمودن به این که ممکن نیست که دو تا وجوب یک جا جمع بشود، یعنی یک شی دو تا وجوب به ذات داشته باشد یا دو تا وجوب بالغیر داشته باشد یا یک وجوب به ذات و یک وجوب بالغیر داشته باشد. جمع دو وجوب برای شیء واحد ممکن نیست. اینجا هم امتناع را از راه وجوب شناسایی میکنن، میفرمان به اینکه جمع دوتا امتناع برای شیء واحد ممکن نیست که یک شیء دارای دوتا امتناع باشد، مثلا دوتا امتناع به ذات یا دوتا امتناع بالغیر یا یک امتناع به ذات و یک امتناع بالغیر. اینها محال است، این هم یک امر. امر دیگر اینه که هر جا یک شی وجوبش بلغیر بود یا امتناعش بلغیر بود، حتما با این شی ممکنه به ذات باشه. اگر چیزی واجب بلغیر بود یا ممتنع بلغیر بود، نمیتواند واجب به ذات یا ممتنع به ذات باشد، حتما باید ممکنه به ذات باشد. چون واجب به ذات واجب بلغیر نمیشود، ممتنع بلغیر هم نمیشود. ممتنع به ذات ممتنع بلغیر هم نخواهد شد، چه اینکه وجوب بلغیر هم پیدا نمی کند. پس اگر چیزی واجب بلغیر شد یا ممتنع بلغیر شد، حتما باید فی ذات ممکن باشد. این یه امر. امر دیگر که به دنبال همین امر نشأت میگیرد این است که اون چه که مستلزم ممتنع به ذات است، حتما باید فی نفسه ممکن باشد. چیزی که به ممتنع به ذات بسته است، ذاتا نمیتواند ممتنع باشد. چرا؟ چون اگر ذاتا ممتنع باشد، هم امتناع ذاتی دارد هم امتناع بلغیر، و قبلا گفته شد که دوتا امتناع جا جمع نمی شود. اگر چیزی به یک ممتنع به ذات بسته بود، حتما باید ذاتا ممکن باشد. چیزی که ذاتا ممکن است به ممتنع به ذات بسته است، مثل اینکه چیزی که ذاتا ممکن است به واجب به ذات بسته است. منتهای رو باید باز کرد که اون چهره ربطش چیست. این رو در امر بعد باز میکنن. میفرمون چهره ربطش این است که اگر یه شیعی ذاتن ممکن بود، اون محور امکان ذاتیش به جایی بسته نیست، ولی یه چهره وجود بلغیر دارد که اون چهره وجود بلغیرش به واجب به ذات بسته است، و یه چهره امتناع بلغیر دارد که این امتناع بلغیر به امتناع به ذات بسته است. مثلا شجر که موجودیست ممکن، ماهیتش دارای امکان فقریست. این امکان ذاتی او به هیچ جا بسته نیست، چون امکان نمیشود بلغیر باشد، ذاتن ممکن است. اگر وجودش واجب بلغیر شد، وجوب غیری پیدا کرد، این چهره وجوب بلغیرش که مال وجود اوست نه مال ماهیت او، به یک واجب بذات وابسته است. و اگر در شرایط خاصی عدمش ضرورت بلغیر پیدا کرد و وجودش امتناع بلغیر پیدا کرد، حتما به یک امتناع بذات وابسته است. ممکن نیست چیزی وابسته به ممتنع به ذات باشد و خودش هم به ذات ممتنع باشد، چون دوتا امتناعی جا جمع نمی شود. این یک امر. امر دیگر این که این شیئی که به ممتنع به ذات وابسته است، حتما باید ذاتن ممکن باشد، باید یه چهره‌ای داشته باشد که از اون چهره ممتنع بلغیر باشد، تا اون چهره امتناع بلغیرش به امتناع به ذات وابسته باشد، نه امکان به ذاتش. پس چند امر روشن شد. یکی این که اگر چیزی به ممتنع به ذات بسته است، حتما باید ذاتن ممکن باشد، چون اگر ذاتن ممتنع بود، به ممتنع دیگر بسته نبود، چون ممتنع به ذات با هیچ ممتنعی رابطه ندارد، ذاتن لا شیء است. اگر هم بخواهد معدوم بشود، چون که معدوم است، ذاتن معدوم است. پس ممتنع به ذات این عدمش را از وابستگی غیر نمیگیرد، ذاتن معدوم است. ممتنع به ذات هرگز ممتنع بالغیر نخواهد شد. پس چیزی که ممتنع بالغیر است و وابسته به ممتنع به ذات است، ذاتن باید ممکن باشد. این یک نکته. نکته دیگر آن است که این شیئی که ذاتن ممکن است، بین امکان و امتناع رابطه نیست. حتما این شیئی که ذاتن ممکن است، باید یه چهره امتناع بلغیر داشته باشد که این ما بلغیرش به ما به ذات مرتبط باشد، نه اینکه امکان ذاتیش به اون ممتنع به ذات وابسته باشد. همون طوری که در طرف وجود این مسئله روشن است، در طرف عدم هم این مسئله باید روشن باشد. در طرف وجود میگوین این ماهیت ذاتاً ممکن است و چون اصیل وجود است و مجعول وجود است، اون جنبه ارتباط این شیء به اون مبدا همون جنبه وجودی اوست. پس اون مبدا واجب به ذات است، وجود این شیء واجب بالغیر است، خود این شیء ممکنه به ذات. اینی که ممکنه به ذات است با اون واجب به ذات رابطه ندارد. اون چهره این ممکنه به ذات که وجود بالغیر دارد، این یک سرپل ارتباطی است با اون واجه بزن. و ها کذا فی ناحیت الامتناع. مثلا مثال ذکر میکنن، میفرمان به این که آیا این ابعاد میتواند متناهی باشد یا نه. این یکی از بحث های طبیعی است که بود که حالا موجود است حتما باید متناهی باشد یا بود غیر متناهی هم داریم. چند تو برهان قام میکنن بر تناهی ابعاد که هر بودی خواه خط، خواه سطح، خواه حجم، خواه جسم، همه اینها باید متناهی باشه. یکی از اون براهین برهان تطبیق است، یکی هم برهان ترسی است، یکی هم برهان سلمی. در برهان تطبیق میگوین اگر چون که ما دو تا خط یا یک خط را فرض بکنیم لا اله نهایه، بعد مقداری از او بکاهیم، دوباره او رو جای اول برگردانیم، اگر این خط غیر متناهی باشد لازمش تساوی زائد و ناقص یا جزء و کل است که محال است. این خلاصه برهان تطبیق. در برهان ترسی هم گفتن به این که اگر ما یک کره ای رو رسم بکنیم، یک عمودی هم از کنارش بگذرد، به این کره بخواهد مائل بشود، این خط اگر لا اله نهایه باشد، اگر ما خط دیگری رو از این کره رسم کردیم، وقتی این کره رو پیچوندیم که این خط دوم که موازی خط اول است حالا برگرده مائل بشه، این از اون جهت که یک پدیده است، حادث است، اول دارد. و از اون جهت که این خط لا اله نهایه است، شما هر جا را نقطه میل و عطف حساب بکنید، این خط مار از مرکز این کره به بالاترش تماس گرفته است و هر جا شما بالاتر بدید میبینید با بالاترش تماس گرفته است. در این حال شما نمیتوانید این نقطه آغازی نشون بدید که این نقطه نقطه میل باشه. هم از این جهت که این شیء حادثه است باید اول داشته باشه و هم از اون جهت که این خط لا اله نهایه است اول ندارد. این هم جمع نقیزه نظیر برهان تطبیق. برهان سوم گفتن برهان سلمی است که اگر ما یک مثلثی فرض بکنیم که دو تا ضلعش در یک قسمت متقاطعن ولی موازی هم نیستن و مورباً این دو تا ضلع ادامه پیدا میکنن، اگر این دو تا خط لا اله نهایه برون، این دو تا ساق، این دو تا ساق متساوی لا اله نهایه برون، اون وتری که ضلع سوم است اون باید لا اله نهایه باشد، در حالی که او بین المحصورین بسته است. چون وتر است و دو طرفش همین دو تا ساق لا اله نهایه است، بس دو طرف دارد. و از اون جهت که این دو تا ساق لا اله نهایه اند، اون وتر هم باید غیر متناهی باشد، پس حسی ندارد. لازمش آن است که این وتر که ضلع سوم است هم حد داشته باشد هم حد نداشته باشد، هم غیر متناهی باشد هم محصور بین الحاصره. خب این محصور بین الحاصرین بودن، غیر متناهی بودن، این یک تالی فاسدی دارد. اون تالی فاسد این است که یک شیء غیر متناهی محصور بین الحاصرین باشد. غیر متناهی محصور بین الحاصرین باشد ممتنع به ذات است، چون جمع نقیزه این است. زیرا اگر محصور بین الحاصرین است پس دو طرفش بسته است، متناهی است. اگر شیء غیر متناهی است پس باید دو طرفش باز باشد نه بسته. یک شیء هم دو طرفش بسته باشد هم لا اله نهایه باشد جمع نقیزه این است. این جمع نقیزه این که ممتنع به ذات است لازمه ادب تناهی است. پس خط اگر غیر متناهی باشد ذاتاً محال نیست ولی ممتنع بالغیر است، چون مستلزم جمع بین نقیضین است. مستلزم است که یک شیء هم محصور بین الحاصلین باشد و هم لا اله نهایه، که این جمع نقیضین است و مستحیل به ذات. ولی این خط غیر متناهی که ذاتاً ممکن است با این لازمی که ممتنع به ذات است ارتباط ندارد، بلکه اون چهره امتناع بالغیر این خط غیر متناهی با این ممتنع به ذات در ارتباط است. اینا بعضی از اموری است که در این فصل 18 مطرح کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 236 فصل 18 فی بعض احکام الممتنع به ذات. و علم ان العقل کما لا یقدر ان یتعقل حقیقت الواجب بذات لغایت مجده و علوه و شدت نوریته و وجوبه و فعلیته و عدم تناهی عظمته و کبریائه، اونطوری که ذهن عادی نمیتواند ذات اقدس اله را درک کند، برای اینکه اونچه که پیش ذهن است محدود است و اونچه که واقعیت است نامحدود. کذالک لا یقدرو ان یتصور، شاید علا زاید باشد، کذالک لا یقدرو علا ان یتصور، همونطوری که اونجا فرمود لا یقدرو ان یتعقل، اینجا مگر میفرمود لا یقدرو ان یتصور کافی بود. کذالک لا یقدرو ان یتصور الممتنع بذات بما هو ممتنع بذات، چرا؟ لغایت نقصهی و محوزت بسلانهی و لاشیعیت، ممتنع لاشیع است، هرچه که شیع باشد یا واجب است یا ممکن، چون شیعیت مصادق وجوب است، اما ممتنع لاشیع است. این یک مطلب. مطلب بعد آن است که در مقام برهان یکی شبه علم است یکم به طبع، این مال تصور بود، حالا اون مال تصدیق است. فکما لا ینال ذات الغیوم الواجب بذات لانه محیط بکل شی، قهرن محیط بکل شی، محیط به عقلم هست، دیگر محاط عقل قرار نمیگیرد. فلا یحاط للعقل، فکذالک لا یدرک الممتنع بذات، ممتنع بذات مدرک نمیشود، لفراره عن سوق الوجود و شیئیه، این از سهله هستی فرار است، لا شیء است. فلا حظ لهو، یعنی برای ممتنع بذات، من الهویه حتی یشار الیه، به این ممتنع و یحیط به العقل و یدرکه الشعور و یصل الیه الوهم، هیچ راهی برای وهم و خیال و عقل نیست که ممتنع بذات را درک بکند. این کلمه الممتنع بذات که به حمل اولی به ذهن آمده، این به حمل شایع موجود ممکن است، نظیر اونی که مرحوم سبزواری فرمود به ما به حمل اول شریک و حق عد به حمل شایع مما خلق، یعنی این شریک الباری یه لفظی است که دارای مفهوم است، این مفهوم شریک الباری به حمل اولی شریک الباری است، ولی به حمل شایع جز مخلوقات است چون در ذهن خلق شده. قهرن در مسائل تصدیقی ما ناچاریم یک مقداری تأمل کنیم. فل حکمو به کون شیئن ممتنعن به ذات، این به ضرب من البرهان علی سبیل العرض و الاستتباع با مسائل وجودی است، چیزی که تصور صحیح از اون نیست و سهمی از هستی ندارد، حکم ذاتی و تصدیق ذاتی هم متوجه او نخواهد بود. کما ان الدلیل علی وجود الحق المبده انما یکون به نحو من البیان شبیه بالبرهان لمی، در موارد دیگر کاملا می شود از باب برهان لم مثلا دلیل قام کرد، از راه علت شیء را شناسایی کرد. در باره واجب تعالی چون علت ندارد نمی شود از راه علتش او را شناسایی کرد، باید او را با خود او شناخت، لذا سخت است. وقتی که دلیل با مدلول یکی باشد سخت است. البته اگر با بحثای علم شهودی باشد سهل است، ولی انسان تا به مشهد شهود برسد سخت است. بخواهد با بحث‌های فلسفی و منطقی سخن بگوید، اون چی که در ذهن اوست مطابق با خارج نیست مگر با یه تأملی. مطلب دیگر، و کما تحقق، این رو در صفحه 92 همین جلد اول فرموده، و کما تحقق ان الواجب به ذات لا یکون واجبا به غیرهی، فکذالک الممتنع به ذات هم لا یکون ممتنعا به غیرهی به مثل ذالک الواجب. این که ممتنع به ذات ممتنع به غیر نمی شود، اون رو هم در صفحه 158 اشاره کرده. برهان در هر دو جا یکیست که ما به ذات با ما بالغیر جمع نمی شود. هر دلیلی که دلالت کرد که شیء واجب به ذات واجب بالغیر نمی شود، همون دلیل دلالت میکند که شیء ممتنع به ذات ممتنع بالغیر هم نخواهد شد. و کما لا یکون لشیء واحد، همونطور که یک چیز یک شیء لا یکون لشیء واحد وجوبانه، دو تا وجوب ندارد، شیء واحدم دو تا امتناع نخواهد داشت. حالا این دو تا وجوب سه حالت دارد، و کما لا یکون لشیء واحد وجوبانه به ذاته و به غیره، او به ذاته فقط او به غیره فقط. این دو تا وجوب هر دو به ذات باشد محال است، هر دو بالغیر باشد محال است. یکی به ذات باشد و دیگری بالغیر محال است. یک شیء دارای دو وجوب نیست، و کما لا یکون لشیء واحد وجوبانه که یکی به ذاتهی باشد به دیگری به غیره، این یک. یا هر دو به ذاتهی باشد دو، یا هر دو به غیرهی باشد سه. فلا یکون ایزن لامر واحد امتناعان کذالک، اونم سه صورت دارد. یک شیء دارای دو تا امتناع نخواهد بود، خواه هر دو امتناع ذاتی باشد، خواه هر دو امتناع بالغیر باشد، خواه یکی امتناع به ذات و دیگری امتناع بالغیر باشد. الحمدلله.